أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن به این که چون حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم کامل ترین کامل هاست، لذا مبدأ پیدایش سایر موجودات به واسطه فیض سایر موجودات امکانی خواهد بود. این یک مطلب. و چون اصل پیدایش این حقیقت در مرتبه سوم قرار دارد، چون سوم این تعین هست، گرچه به لحاظ جهان امکان اولین تعین هست، ولی به لحاظ کل جهان بینی سوم این تعین قرار دارد، پس تثلیث را به همراه دارد. و چون عالم با محبت تأمین می شود که اگر محبتی نبود عالمی یافت نمی شد، زیرا فاحببت ان اعرف زمینه خلقت الخلق لکی اعرف شد، پس عالم با محبت اداره می شود. در نتیجه تثلیث و محبت اینها رکن اساسی ظهور عالم را به عهده دارند. از این جهت وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اون حدیث شریفشون هم از تثلیث یاد کردن و هم از محبت، که حب به الیه من دنیاکم سلاس النساء و طیب و قرة عینی فی الصلاة. اما بعد از بیان این دو مطلب که چرا محور تثلیث شد و محور محبت شد، اونگاه به بحث های داخلی می پردازن. فبود حب به الیه من دنیاکم سلاس، پس سر تثلیث و سر محبت روشن شد. اونگاه به راز داخلی می پردازن که چرا نساء مقدم شد و صلات مؤخر شد، با اینکه صلات مهمتر از نساست. می فرمان به اینکه حب نساء رمز است به اینکه حرف اصلی به فرعش علاقمند است، چه اینکه هر فرعی به اصلش مشتاق. عارف چون سراسر جهان را آیت و نشانه حق می‌بیند، الفاظی هم که وارد شده است از اون الفاظ به عنوان آیتیت بهره می‌برد. چون نساء ظهور رجل است و حنینی دارد، این حنین و این گرایش مقدم بر گرایش به حق است. چرا؟ زیرا انسان تا خود را نشناسد خدا را نمیشناسد، و چون حنین اصل به فرع و علاقه اصل به فرع مربوط به خود شی، به خود شخص است، لذا مسئله حب نساء را اول ذکر فرمود. و چون مسئله صلات عبارت از علاقه فرع به اصل است، لذا این علاقه فر و اصل را در مرتبه سوم ذکر فرمود. حب به الیه من دنیاکم سلاس النساء و طیب و قرة عینی فی الصلاة. در قرة العین بودن صلاة علاقه فر که عبد است و اصل که حق است مطرح است. در حب به الیه، در محبت نساء علاقه اصل که رجل است به فر که نساست مطرح است. نسا فر است برای اینکه در سوره نسا خدای سبحان مرد را اصل قرار داد، فرمود به اینکه خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها. زوج این انسان را از خود این انسان آفرید. معمولا در لغت فصحا از زن به زوجه یاد نمی شود، لذا در قرآن از زنها به عنوان زوجات و اینها تعبیر نشده است. هرچه هست سخن از ازواج است. ولهم فی ازواج و متحره یا نبی قل ازواجی یا امثال ذلک. و کل واحد زوجن، زیرا کل واحد به ذمیمه دیگری زوج می شود. از این جهت هم مرد زوج زن است و هم زن زوج مرد. و خلق منها زوجها. از اینجا معلوم می شود که بدن مرد اول خلق شد و بدن زن ثانیا خلق شد. اون یکی می شود اصل، دیگری می شود فرد در محدوده بدن. یکی می شود کل و دیگری می شود جز، و هر کلی به جز خود علاقمند است، هر اصلی به فرد یا علاقمند است. و اما در مسئله قرة عین فی الصلاة که علاقه مصلی به خداست، علاقه فرع به اصل است و علاقه فرع به اصل فرع علاقه اصل به فرع است. اینجا در معنا کردن و تفسیر کردن عبارت مس بین مرحوم کاشانی و جناب قیصری اختلاف نظر هست که اون در هنگام عبارت خوندن روشن می شود. بر نساء بر نساء ممکن است حالا در بعضی از نسخ هم نساء مقدم باشد، ولی علی حال صلات مؤخر هست. حالا اول نساء و بعد تیب و بعد صلات، یا اول تیب و بعد نساء و بعد صلات، ولی بالاخره نساء مقدم بر قرة عینی فی الصلات است. خب بالاخره یه واقعیتی است که این الفاظ از اون واقعیت ها حکایت میکنن. بعد میفرمان به این که چرا بالاخره مسئله محبت نساء مقدمه بر مسئله قرة عینی فی الصلاة است. برای این که معرفت نفس مقدمه بر معرفت رب است، مقدمه معرفت رب است، بنابر اون چی که مرحوم کاشانی شرح کردن، یا اونطوری که جناب قیصری شرح میکنن. میفرمان به این که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم عدل دلیل است بر حق تعالی، چون هر مربوبی دلیل بر رب هست، و اگر مربوب کامل بود دلالتش کامل است، و اگر مربوب اکمل بود دلالتش هم اکمل هست، و چون انسان کامل اکمل افراد است دلالتش هم بر حق تعالی عدل است، لذا فهمود فوق عدل و دلیل. و چون دلیل قبل از مدلول است، دال قبل از مدلول است، باید این رو مستدل بکنن، لذا میفرمان به این که سر این که ما گفتیم انسان کامل دلیل بر رب است، نه رب دلیل بر انسان کامل، و دال مقدم بر مدلول است، سرش همون حدیث معروف من عرف نفسه فقط عرف رب است، که معرفت نفس مقدم بر معرفت رب است، گرچه مقدمه معرفت رب است. چون معرفت نفس مقدم است و معرفت رب نتیجه است و مقدم بر نتیجه است، لذا گفته شد به این که این انسان کامل دلیل بر رب است، دلیل مقدم است و مدلول متأخر. بنابر اون چیزی که قیصری معنا فرمودن، این مسئله این که معرفت نفس مقدم بر معرفت رب است و معرفت رب نتیجه معرفت نفس است، این به اصل مسئله مرتبط است، نه به این جریان که چرا ذکر نساء مقدم شد بر قرة عینی فی الصلاة. اون علیه حال بالاخره به معنا کردن عبارت مس برمیگردد، به اصل مسئله آسیبی نمیرساند. خب حالا این من عرف نفسه فقط عرف ربه مضمونش چیست؟ فرمان که دو تا احتمال در مضمون این حدیث است. این حدیث رو جز احادیث مشکله به شمار آوردن و وجوه فراوانی مثلا 11 وجه برای او در احادیث مشکله ذکر کردن. یکی از اون وجوه آن است که این تعلیق بر محال است، همون طوری که معرفت نفس ممکن نیست، معرفت رب هم ممکن نیست. و دیگر این که نه، تعلیق بر محال نیست، گرچه معرفت رب به کنه محال است، اما با اسماء و صفات مقدور هست و انسان اگر خود را بشناسد میتواند اسماء و صفات الهی را بشناسد. این دو وجه است که هر دو وجه را مصنف میفرماید راه دارد. اگر گفتید من عرف نفسه فقط عرف ربه، این نظیر تعلیق و محال است، یعنی چون نمیشود نفس را شناخت، خدا را نمیشود شناخت. این حق است. و اگر گفتید شناخت نفس میسر است به شناخت نفس، باعث میشود که انسان اسماء و صفات الهی را بشناسد، این هم درست است. خب حالا وجه دوم درست است، روشن. اما چرا وجه اول درست باشد؟ بفهمم، وجه اول این است که حقیقت نفس خداست. چون حقیقت نفس خداست، قابل شناخت نیست. چطور حقیقت نفس خداست؟ برای اینکه نفس ذاتاً چیزی جز فقر نیست. و فقر به ما انه فقر تا به غنا تکیه نداشته باشد معدوم است. پس اون غنا و بی‌نیازی که عین غنی و بی‌نیاز است، اون مقوم این ربط است که وزان اون مقوم برای این ربط در محور وجود، وزان جنس و فصل است برای نو در محدود ماهیت. همون طوری که شناخت ماهیت بدون جنس و فصل میسر نیست، شناخت وجودی که عین ربط است بدون مقوم میسر نیست. و چون مقوم شناخته شده نخواهد شد، شناختنی نیست، پس این رب را هم نمیشود شناخت. این چنین نیست که خدای سبحان عالم را آفریده باشد و این حقیقت و این وجودی که در خارج هست مثلا در مقام حدوث به خدا محتاج باشد یا در مقام بقا به خدا محتاج نباشد، یا اگر در مقام حدوث و بقا احتیاج دارد، احتیاج بیرون محدود ذات باشد نه درون محدود ذات. اینطوری که نیست. و همونطوری که تو بحث‌های قبل گذشت، حاجت برای موجود ممکن نه برای ماهیتش، برای وجودش نظیر زوجیت اربعه که نیست، چون زوجیت لازمه ذات اربعه است. این یه مقدمه. و هر لازم متأخر از مرتبه ملزوم است، این دو مقدمه. پس زوجیت در متن ذات اربعه نیست. اگر وزان نیاز و احتیاج برای وجود ممکن وزان زوجیت اربعه باشد، لازمه ذات باشد، پس فقر در درون ذات نیست. چون فقر در درون ذات نیست، ذات فقیر نیست. وقتی ذات فقیر نشد میشود غنی. دیگه درون ذات آیت حق نیست. و اینجا چون سخن از وجود خارجی است، اون جریان ماهیت دیگه توهم نمیشود که ممکن است نه فقر درون ذات یک شی باشد نه غنا، و او در مقام ذات نه فقیر باشد نه غنی. زیرا این گونه از مسائل درباره ماهیت که یک امر مفهوم و ذهنیان قابل تصور هست که مرتبتاً نقائض منتفیه، که مثلا مقام ذات نه فقیر است نه غنی، نه واحد است نه کسی، نه موجود است نه معدوم، نه مستقل است نه رابط. می شود این حرف ها را در باره ماهیت روا داشت، برای اینکه ماهیت یه امریست در ذهن و در ذهن تفکیک پذیر است. اما وجود که متن خارج است، نمی شود گفت این وجودی که در متن خارج است نه فقر دارد نه غنا، ذاتاً من حیث هو 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 است. بنابراین اگر فقر تو متن ذات را پیدا نکرد میشه غنا، و اگر در متن ذات فقیر نبود در متن ذات دیگه خدا را نشون نمیده، چون فقیر است که غنی را نشون میده، وگرنه غنی که غیر را نشون نمیده. و چون این مستحیل است پس فقر عین ذات وجود خواهد بود. اگر عین ذات وجود شد این هیچ ندارد مگر در پرتو یک مقومی. اگر ما اون مقوم را نشناختیم این را نخواهیم شناخت، چون وجود علمی برای وجود خارجی همون وجود خارجی است. ماهیت یه وجود علمی دارد یه وجود عینی. یعنی این شجر را که ما تصور میکنیم یه وجود خارج ممکن داشته باشد، یه وجود ذهنی، و خودش در هر دو وجود موجود باشد و تفاوت در نحوه وجود باشد. اما وجود و هستی این چه این نیست که یه وجود ذهنی داشته باشد یه وجود خارجی، و ذهن بیاد نیست، ذهن باید خارج برود، و اگر ذهن خارج نرفت که او را نمیشناسد. و راه این که ذهن خارج بشود از این است که خود را بیابد. خود را وقتی با علم شهودی شناخت هستی را با علم شهودی میابد، شؤون خود را، آثار خود را، معالیل خود را که وابسته وجودی به او هستند همه اینها را وجودن میابد، البته بیگانه را نمیابد. این گونه وجودات را که میابد چاره جز این نیست که مقوم اینها را هم بیابد. و چون ذات اینها و مقوم اینها همون غنیه به ذات است و اون غنیه به ذات قابل شناخت نیست، لذا نفس قابل شناخت نیست. و این نه برای آن است که هر نفس قابل شناخت نیست غیر نفس قابل شناخت است، بلکه برای آن است که نفس ما که به ما از همه چیز نزدیکتر است او را نتونیم بشناسیم، غیرم نمیتوانیم بشناسیم. با رب خودش مشهوره، اما رب او هم به رب الارباب مشهوره، رب الارباب هم به اون هویت غیبیه مشهوره. بسیار خوب، این به این میشه وجه ثانی. وجه ثانی یعنی تنزل کردیم. میفرمان به این که اگر منظور این است که در همون محدوده اسما و صفات بشناسید، بله این قابل امکان است. اما اگر بخواهید کنه نفس را بشناسید، چون کنه نفس به دست همون رب الارباب است که قابل شناخت نیست، زیرا او انسان را به عنوان یک مصنوع نساخت. ماهیتش کاملا قابل شناخت است، اما هستی او جز ربطی به او و واجب چیز دیگر نیست. هستی ممکن جز ربطی به الله چیز دیگر نیست، و الله تعالی مقوم وجودی هر موجود است که وزان اون مقوم وجودی برای وجود در مسائل وجود وزان جنس و فصل است برای ماهیت در مسئله ماهیت. و چون مقوم قابل شناخت نیست، لذا متقوم هم شناخته شده نخواهد شد. اگر مثلا ما جنس و فصلی داشتیم که قابل درک نبود، نوع هم قابل درک نیست. و این بیان که درباره من عرف نفسه وقت عرف ربه گفته شد، نه برای آن است که اختصاصی به نفس دارد، بلکه برای آن است که به انسان هشدار بدهد نفس تو که از همه اشیا به تو نزدیک تر است، او را نمیتوانی بشناسی فضلن از غیر را. لذا اون شعر معروف را محی‌الدین فرمود: و لست من و لست ادرک من شیء حقیقته، و کیف ادرکوهو و انتمو فیه، توی که داخلون در او لابل و مازجه، جایی که برای غیر نمی ماند، تو در این هایی بدون امتزاج و تو هم که شناخته شده نیستی.
مقایسه درسته که اگر من اگر خودم رو بشناسم به علم حضوری بشناسم، اگر چیزی دیگر رو بخوام بشناسم به علم حصولی بشناسم.
چون علم حصولی، حصولی بودنش قیاسی است، وگرنه علم حضوری است.
حضوری به صور نفسه.
بله، ما اصلا ما نفس به یک صوری آگاهی دارد، این علم حضوری است. بار دوم این صورت را که به خارج می سنجد با اون معلوم بالعرض که سنجیده می شود، علم حصولی نشأت می گیرد، وگرنه نفس و عالم با علم حضوری کار دارد فقط. بله،
نفس خارج نیست. بله، اگه که میگیم من چون خودمو نمیشناسم اولا،
بله دیگر، و این که گفته می شود العلم اما حصولیان و اما حضوریان، این تقسیم های بعدی است، وگر نه العلم حضوریان. بله، ما اصلا علم حصولی نداریم. نه، منظوره که ما اصلا علم حصولی نداریم، چون اون چه که به نام علم حصولی است که معلوم بالعرض است، معلوم بالعرض یعنی مجهولی به ذات. پس ما ایمو ما، این برای سهولت در تعلیم گفتن که ما دو قسم علم داریم و ما را به بیرون سرگرم کردن. به همین دلیل مقایسه درست است. بیان ذلک این است که اون چه که بیرون از جان ماست معلوم بالعرض، اگر معلوم بالعرض شد میشه مجهول به ذات، دیگه نمیشود که هر دو بالعرض باشد. که پس اون چی که بیرون از دروازه جان ماست برای ما پوشیده است، و اون چی در درون دروازه جان ماست معلوم حضوری ماست. پس العلم حضوری یا ولا غیر. بعدها که به خارج می سنجیم، برای اینکه مشکلات خارجی ما برطرف بشه، ما با خارج کار داریم، میگیم اون علم معلوم بالعرض است، علم حصولی. خب وقتی ما خودمون را نتوانستیم بشناسیم، شؤون خودمون و اون چه که وابسته با خودمون است به طریق اولا نمیتوانم بشناسیم. لذایشون فرمودن و لست ادرکو من شیئن حقیقتهو و کیف ادرکوهو و انتو موفیه. اگر تو به عنوان داخلون فر اشیا لابل بمازجه همه جا حضور داری و تو قابل شناخت نیستی، پس چیزی قابل شناخت. این رو اون داد، این رو دید اول. حالا اگر بنا شد با دید تسامحی انسان سخن بگوید، وجه ثانی در میاد. وجه ثانی این است که انسان همین حرفای متعارف که به مقدار خود شأنی از شؤون الهی را نشون میدهد، به همون اندازه خود را میشناسد و به همون اندازه تعینات الهی را، اسما و صفات الهی را میشناسد. اما این بحثی که باز قبلا گذشت، اون همچنان هست، و اون این است که ما برای تشبیه معقول و محسوس، یا برای اینکه ذهنمون یک کمی انس بگیرد، گاهی به ما میگوین که آب دریا را اگر نتون کشید، خب این هم به قدر تشنگی شاید کشید. این درست است، دریا یه موجودی است که جزء و کل دارد، می شود انسان وارد دریا بشود به اندازه خود شنا بکند، یا کنار دریا قرار بگیرد به اندازه خود بچشد، یا به اندازه خود تماشا کند. چون دریا اگر فرض بشود نامتناهی است، کلش غیر از جزء است، لذا یک مصرع مال کل اوست، مصرع دوم مال جزء او. یک مصرع میگوید آب دریا را اگر نتوان کشید، مصرع دیگر میگوید هر بقدر تشنگی شاید چشید یا بتوان چشید. این درست. اما حالا اگر فرض کردیم یه دریایی بود بسیط، کل و جز نداشت، قدر و قدر نداشت، او امرش دایره بین وجود عدم است، تبعیض پذیر نیست، یا قابل شناخت است یا اصلا قابل شناخت نیست. بعض ندارد. اونجا که بعض دارد تعینات است و شؤون است، لذا در مقام ذات بعض هم راه ندارد که مثلا حالا انسان کامل بعض ذات را بشناسد. اینه که همه متحیرن، هارت الانبیاء و الاولیاء فیها، نه اینکه مثلا انبیا بعض ذات را میشناسن، دیگران بعض کمتر را میشناسن، اونا بعض بیشتر را میشناسن. این بعض در اون جاییست که بسیط الحقیقه نباشد که بشود گفت به این که نمیشود کنهش را کشید ولی به قدر تشنگی میشود چشید. اینا درست در معانی درست است، در ماهیات درست است، در مفاهیم درست است، در موجودات خارجی درست است، اونجا که جزء و کل دارد درست است. اما اونجا که بسیط محض است، امر دائر بین لایسه تامه و کانه تامه است، یا هست یا نیست. چون هستش مستحیل است، پس نیستش ضروری است. بله، این معیت معیت صفت فعل حق تعالی است دیگر. و معکم اینما کنتم، ضمیر بله به حق تعالی برمیگرده. این تو بحث قبل گذشت که تعیین کننده محور اتحاد موضوع قضیه نیست، محمول قضیه است. مثلا بگیم هو رازقون، خب این هو به الله برمیگرده. این اسماء حسنایی که در پایان سوره مبارکه حشر است، خب در خیلی اینها هو دارد، هو به الله برمیگرده. اما هو که به الله برمیگرده مقدار رجوع به موضوع را محمول معین میکنه، که ما صد قضیه قبلا داشتیم. یکی میگفتیم زیدون هو ناطقون، یکی این بود که زیدون هو عالمون، یکی که زیدون هو قائمون. در هر سه قضیه هو به زید برمیگرده، اما تعیین محور اتحاد موضوع و محمول به دست محمول قضیه است، نه موضوع قضیه. زید در مقام ذات ناطق است، این مال قضیه اولا. زید در مقام صفت، نه در مقام ذات، یعنی در حد پایین تر عالم است. زید هو قائم است، که این هو در قضیه سوم میگوید نه در مقام ذات و نه در مقام صفت، بلکه در مقام فعل قائم است. در هر سه مورد هو به زید برمیگرده، اما تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است. اونجا هم گفته میشد الله وجود هو وجودون، بعد گفته میشد الله هو علیمون، بعد گفته میشد الله هو رازقون خالقون امثال ذلک. در همین موارد هو به او برمیگرده، اما محور اتحاد را محمول قضیه معین میکنه. این هو معکم هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هم هست، و هو قل هو الله احد هم هست. هر سه جا هو هست، اما اننی معکم اسمع و ارا هم هست، اننی انا الله هم هست، لا اله الا انا هم هست. این اننی هر سه جا هست، منتها حالا ادب دینی اقتضا میکنه، ظواهر دین اقتضا میکنه، برنامه های دینی اقتضا میکنه که انت و هو رو بگیم او، انت و هو رو بگیم او، اما انه رو نگیم او. یعنی تو این ادعیه سخن از انت الله الذی، انت الله الذی، انت الله الذی هست، یا هو الله الذی، هو الله الذی، هو الله الذی هست، اما انه رو مجاز نیستیم بگیم. ما خیال میکنیم این انته میشه، هوه میشه، انه نمیشه. خیال میکنیم این انته به یک جای خاص برمیگرده، هوه به یک جای خاص میگرده، این انه که شاید مخصوص ما میشه، در حالی که این انه هم باز مال اوست. کسی نمیگه انه مگر اینکه خودش بگه انه. علی حال اگر یه چیزی بسیط محض شد، جزء و کل نداره. وقتی جزء و کل نداشت نمی شود گفت آب دریا را اگر نتوان کشید. امر دار است بین وجود عدم، چون وجودش مستحیل است برای غیر حاصل بشود، پس عدمش ضروری است، لذا احدی قدرت نداره او درک بکند. لا یدرکه با دلهمم ولا ینال حقوق صرفتن به عنوان قضیه سالبی کلیه صادق است. نه لا یدرکه با دلهمم به کنه لا یدرکه ولی به بعضه یدرکه. اگر کسی میگد به بعض یدرکو یعنی به شعنه یدرکو و به اسمه یدرکو و به وصفه یدرکو، نه اینکه بعضی ذات را ادراک میکند، ذات را اصلا ادراک نمیکند. این دو وجه را در باره حدیث من عرف نفس ذکر میکنم. اما لسان من عرف نفس فقط عرف رب به همون وجه ثانیست نه وجه اول، برای اینکه اون مقداری به متن ذات که مقدور کسی نیست، تکلیف کسی هم متوجه اون نشد، هیچ کسی هم مکلف نیست که او را بشناسد. چون مکلف نیست او را بشناسد، مقام ذات را وقتی گفتن کنه ذات قابل شناخت نیست، بعضش هم قابل شناخته چون جو کنه بعض یکیست. اما اوصاف الهی، اسمای الهی کاملا قابل شناخت است و تکلیف هم به متوجه اوناست، قابل تقریر است. هم برهان لمی هم برهان اینی این است که اعرفکم به نفسکم اعرفکم به ربکم، یا اعلمکم به نفسکم اعلمکم به ربکم. چین که این حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربم دو جور قابل تقریر است. حالا ایشون یک قسمشو ذکر فرمودن، من عرف نفسه فقط عرف ربه، مگر معناش این است که هر که خود را بشناسد خدای خود را بعدن میشناسد، که تا معرفت نفس مقدم و مقدم باشد معرفت رب نتیجه باشد؟ یا نه، معناش این است که من عرف نفسه معلوم میشه که قد عرف ربه، چون فعل ماضی است، و اگر قبلا خدا را نمیشناخت که خودش نمیشناخت که. این معنای دوم را که برهان لمیست برهان اینی، اون حدیث شریف تایید میکند که اعرف حکم به نفسکم اعرف حکم به ربکم، هر که خدا را بهتر شناخت خود را بهتر میشناسد. چون اون حدیث به دو وجه قابل تقریر هست، علی حال اون حدیث هم اگر فقط به یک وجه قابل تقریر باشد، نشون میدهد که معرفت نفس مستحیل نیست، بلکه ممکن است. فرمود اعرفکم به نفسکم اعرفکم به ربکم، هر که خود را بهتر بشناسد خدا را بهتر میشناسد، که مرحوم سید طغرل رو دارش نقل کرده است امثال ذالک. بنابراین این ناظر به استحاله نیست البته. خب ولی اصل مسئله تعبیر میشود که معرفت انسان دلیل است بر معرفت رب، برای اینکه به استناد ظاهر این حدیث معرفت نفس مقدمه شد و معرفت رب نتیجه. حالا شد بقیه بحث رو نرسیم میخوام. چون فعل ماضی است دیگر. این کاشف هست. این کاشف هست. به هر وسیله که باشد، چون اون معروف به ذاته، نه او به ذاته معروف است، معروف به ذاته، معروف عند کل جاهل که مرحوم
درکش ممکن برای کسی میسور نیست، از اون طرف هم ذات معروف،
یعنی خود ذات را کسی نمیتواند بشناسد، اما اسمای الهی، تعینات الهی، شؤون الهی، صفات الهی قابل شناخت است دیگر. انسان هم مکلف است به شناخت اسمای الهی، نه به شناخت ذات. این که احیانا گفته می شود ذات قابل شناخت است به مقدار خود ما، کنه ذات قابل شناخت نیست، این روش باید برگردد به شناخت اسما و صفات، وگرنه ذات این چیزی نیست که بعض و کل داشته باشد، کنه و غیر کنه داشته باشد، که کنهش ممکن نیست ولی بعدش ممکن است. نظیر یه اقیانوسی که انسان نتواند با کنهش برود ولی میتواند در ساحل شنا بکند، این طور نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. فابتدع به ذکر النساء در این حدیث و اخر از سرا، به اینجا رسیدیم دیگه، و ذالک چرا ذکر النساء مقدم شد؟ لأن مرعه، اینجا ها معمولا به صورت مرعات نوشته شده، باید مرعه باشد. لأن المرعه جز اون من الرجل فی اصل ظهور عیده ها، برای که دارد که خلق منها زوجه، فیهنو الیها یهنو رجل به این سوی مرعه حنین الکله الى جزئهی، که فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه یا خلق لکم من ازواجکم که تسکن الیها. خب نه، این فیهنو الیها حنین الکل چون در بحث بعدی میاد اینجا نیست، متن بعدی است، یعنی متن صفحه 473 است. اینجا بین جناب قیصری و مرحوم کاشانی اختلاف نظر هست که این من عرف نفسهی که الان ما در پیش داریم و معرفت الانسان به نفسهی مقدمتون الان معرفتی به ربه که متن بعدی است، آیا این دلیل است برای اینکه چرا ذکر نساء مقدم شد و صلات مؤخر، یا دلیل است برای اصل مسئله که چطور انسان کامل دلیل است و حق مدلول، دلیل باید مقدم باشد مدلول مؤخر؟ قیصری می فرماید که ولما ذکر مصنف که این انسان کامل علیه السلام عدل و دلیل علی ربهی، یک مطلب، و قال و دلیل و دلیل لنفسهی، این دو مطلب، و هر دلیلی قبل از مدلول است، لذا به عنوان تعلیل بحث می فرماید و معرفت الانسان به نفسهی مقدمتون، این جزی کرد. و این مسئله تسلیس و تقدیم نساء این جمله معترضه است، و اوقع على سبيل الاعتراض قوله ولما كانت حقيقته تؤتي الفرديه، این که بیانگر سر تسلیس است این جمله به عنوان جمله معترضه در وسط ذکر شد، لذا رجع مصنف به کلام، به اصل کلام. اونگاه صدر و ساقه بحث این می‌شود که انسان کامل عدل و دلیل است بر حق، این یه مقدمه، و دلیل و دلیل لنفسهی هم این یه مقدمه دیگر، و دلیل قبل از مدلول هست. پس معرفت انسان کامل قبل از معرفت رب است، این مدعا. چرا معرفت انسان قبل از معرفت رب است؟ برای اینکه حدیث این چیه است، من عرف نفسه فقط عرف رب. اما اون چی که مرحوم کاشانی معنا میکنه این است که چرا مسئله محبت نساء قبل از قرة عین فی السرا ذکر شد؟ برای اینکه معرفت محبت نساء به خود نفس برمیگردد، چون جزء و کلا اینجا حنین و گرایش هست، قرة العین فی الصلاة گرایش عبد به مولاست، و گرایش انسان به زن گرایش درونی است، به معرفت نفس مقدمه بر معرفت رب است. قیصری می‌فرمون اگر عبارت مس این بود که محبت نفس مقدمه بر محبت رب است، این میتواند توجیه باشد که چرا ذکر نساء قبل از قرة العین فی الصلاه شد، چرا اون محبوب را قبل از این محبوب ذکر کرد. اما متن این نیست که معرف محبت نفس قبل از محبت رب است. تا شما بگویید محبت نفس در باره محبت کل به جزء است، حنین الرجل الی المرأة است، و معرف و محبت الصلات محبت العبد الی المولا است. اگر عنوان متن محبت بود این تفسیر شما درست بود، ولی عنوان مس معرفت است نه محبت. خب فقال و معرفت الانسان به نفسهی مقدمتون الا معرفتی به ربه، چرا؟ که ان معرفت انسان به ربهی نتیجتون ان معرفت انسان به نفسه، لذالک قال علیه السلام من عرف نفسه و فقط عرف ربه، که در قرر و درر آمودی این مزگون زیاد از هست امیر سلام الله نقل شد. قیصرین فهمد به هو ظاهر، این انسجامی که ما برقرار کردیم روشن است. پس فلایت و هم اون طوری که مرحوم کاشانی در شرحشون بر فسوس توهم کردن که ان این جمله متن که فرمود و معرفت الانسان این من تتمیم دلیل تقدیم نساء و تأخیر صلات است، از لا رابطت بینهما، هیچ ارتباطی ندارد به این که بگد حدیث دارد حب به الیه من دنیاکم صلات، نساء اول ذکر شد و قرة العین فی الصلات بعد ذکر شد. چرا؟ برای اینکه معرفت انسان مقدم است بر معرفت رب. این دلیل با مدلول و معلول هیچ ارتباط ندارد. نعم، اگر عبارت مت این بود که محبت نفس قبل از محبت رب است، این می توانست دلیل باشد بر سر تقدیم محبت نساء بر محبت صلات. بله، تناسب که هست، برای اینکه چرا وجود مبارک حضرت فرمود حب به الیه من دنیاکم صلات، این حدیث را چرا انتخاب کردن، از تثلیث چرا دم زد، برای اینکه حقیقت او توت الفردیه و صلات هم اولین فرد است. قیصری می فرمان که ولو قال مصنف و محبت الانسان لنفسهی مقدمتون علا محبت غیرهی این لکان کذالک، این می توانست دلیل تقدیم محبت نساء بر قرة العین فی الصلات باشد. قرة العین فی الصلات یعنی نماز محبوب من است، چون حب به الیه من دنیاکم صلات، اونگاه محبت نساء مقدم میشد بر محبت صلات، چون صلات معرفت الله است و محبت نساء محبت خود نفس است. بله، این حنین کل الی الجزء هست، چون در متن بعدی که صفحه 473 در پیش داریم همه عبارت مصنف همین است. خب حالا این حدیث رو معنا میکنن، میفهمون فی ان شئت قلت به من المعرفت فی هذا الخبر والعجز عن الوصول این من عرف نفسه یا ناظر به این است که خدا شناختنی نیست و انسان عاجز است از وصول الی الله، فی انه سائق فیه، این تفسیر در این خبر رواست. و این شئت قلت به ثبوت المعرفه، اگر خواستید این حدیث را معنا کنید به این که معرفت حق ممکن است منتها در باری اسما و صفات، پس این حدیث به دو وجه قابل تفسیر است. ای فی این شئت قلت این حقیقت النفس لا یمکن معرفتها، چرا؟ للعجز عن الوصول الى معرفت کنهها، اگر این چنین معنا کردید این معنا صحیحون، لأن حقیقت النفس عائدتون الى حقیقت ذات الالهیه، برای اینکه حقیقتی او اون است. ولا امکان ان یعرفها احد سواها، غیر از خود خدا کسی خدا رو نمیشناسد. این هم بود که مکرر مشابه اون گذشت که انبیا و اولیا در اون متحیرن، هارت الانبیا و ولوی. وجه دوم حدیث این است که و انشئت قلت به ان معرفت النفس به حسب کمالاتها و صفاتها ممکنتون، نه تنها ممکنتون بلکه حاصلتون للعارفین، ادهی نسول لا فانساهم انفسهم، اما یه ادهی به حال خودشون شناختن دیگر. فمن یعرفها یعنی نفس را من حیث کمالاتها یعرف ربها، اون هم من حیث الاسماء و صفات، اگر به وجه دوم تفسیر کردید فنه و ایزن صحیحون. وجه اول این است که فل اول ان تعرف ان نفسک لا تعرفها، وجه اول این است که شما بدانی که نفس تو خود را نمیشناسد، چون وقتی فهمیدی که نفس تو خود را نمیشناسد، پس تو هم فلا تعرف ربک. وچه دوم این است که ان تعرفها، نفس را بشناسی، و فتعرف ربک، بعد خدای خود را بشناسی. ای فعل الاول که تعلیق بر محال است، ان تعرف ان نفسک لا تعرف حقیقت نفسها، بشناسید که جان شما حقیقت خود را نمیشناسد، پس فلا تعرف حقیقت ربک، تو هم حقیقت پروردگار را نمیشناسی. بعد دیگه تکلف در عبارت است. و الثانی ان تعرف نفسک منتها به صفاتها و کمالاتها، معادل او هم این است که تعرف ربک، یعنی در حد کمالات و اوصاف. خب فکان و محمدان صلی الله علیه وسلم اوزه دلیل علی ربه، چرا؟ برای اینکه فئن کل جزء من العالم دلیل علی اصله الذی هو ربه، اونگاه سخن از عالم و رب العالم است، نه هویت مطلقه. ای لما کان ففهم، ای لما کان کل جزء من العالم دلیلا علی اصله، چون هر چیزی در جهان آیت است بر اصل. این یه مقدمه. لما کان کل جزء من العالم دلیلا علی اصله و الاسم الذی هو ربه، هر موجودی تحت ربوبیت اسمی از اسمای حسنای حق است و هر موجودی آیت همون اسم است. بر این معیار کان محمد صلی الله علیه و سلم هم ایزن دلیلا واضحا علی ربه، دیگران اگر دلیلن او دلیل واضح است، دیگران اگر آیتن او آیت کبرا است. اون اسم اعظم است دیگر، خودش مظهر اسم اعظم است که قبلا فرمودن به این که گاهی مسامحتن اسم اعظم بر مظهر اطلاق می شود روی اتحاد اسم ظاهر و مظهر، وگرنه مظهر اسم اعظم است. سومین تعیون هست، یعنی اولیت نسبی می شود اون وقت، یعنی نسبت به جهان امکان اولین تعیون هست. اسماء حسنا هستن البته، اون به همون مناسبتی که بین ظاهر و مظهر هست. نه، این با این تحلیلی که عرض شد از این گونه از استشهادا که هو الذی بعث بالامیین که خواستن استدلال بکنن که این از هویت مطلقه نشأت گرفته است، این تفسیرها نوعا ناتمام در میاد. ما باید ببینیم محمول قضیه چیست. اونا این هو خیلی جاها به کار رفته، معنیش این نیست که نه تنها هو الذی بعث بالامیین رسولا از هویت مطلق نشأت گرفته، این هو الذی در خیلی از جاهای قرآن هست. عمده اون شناخت تفسیری اون بزرگان نیست، عمده آن است که محمول قضیه تعیین کننده محور اتحاد است. تا ما محمول را نسنجیم نمیدانیم که این از کجا نشأت گرفته. مقام است البته، بله، ولی غرض اینه که مظهر اون مقامات و مقامات الهیه این ائمه علیهم السلام هست، مظهر اون اسماء حسنا این هست. منتها چون برای دیگر، برای اینکه احدیت هست و بعد و الهیت هست و بعد، لذا فیض منبسط تا رسول خدا را بگیره دو مرحله رو قبلا گرفته. نفس رحمانی قبل از این که به رسول خدا برسه، به حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم برسه، دو مرحله رو گرفته. اونجا که فرمودن حق مرحوم است برای اینکه رحمت مطلقه شامل تعییرات میشه، اولین اندوهی که برطرف شده است، اندوه اسماء حسناست، اونها هم به وسیله نفس رحمانی تنفیس کرب کردن، همه این هاست دیگر. به ذات اقدس اله در بحث رحمت گذشت که اونا خواستن بگن الله معلوم است ولی مرحوم نیست، ایشون فرمودن که ما از توده مردم میترسیم وگرنه الله همونطوری که معلوم است مرحوم هم هست. کتب ربکم علی نفس الرحمه، رحمتش این است که احدیت رو تعیین داد، واحدیت رو تعیین داد و مراحل بعدی رو تعیین داد. فیض مقدس و فیض اقدس نه تنها این دو زیر پوشش نفس رحمانیان که واحدیت و احدیت هم به شرح ایسن. علی ای حال فرمود به این که کان و محمدون صلی اللہ علیه وسلم ایزن دلیلا واضحا علی ربه الذی که او رب الارباب کله هاست. سایر اسما رب خودشون رو معرفی میکنن ولی این اسم مظهر اسم اعظم رب الارباب رو معرفی میکند و هو الله سبحانه و تعالی، الله هست، نه الرازق، نه الشافی، نه الکافی، نه الخالق و مانند آن. خب و انما حبب الیه النساء فحن الیهن، چرا؟ لانه من باب حنین الکل الی جزئه، کل به جزش علاقمند است. فابان به ذالک عن الامر فی نفسه، همونطور که یک برداشتی از این خلقت و خلق منها و جعل منها زوجها دارد، یک برداشت گونه هم رمز گونه هم با ما سخن گفت. از کریمه و جعل منها زوجها این چنین برداشت که این جز است و اون کل. از اینکه خود را علاقمند به نسا نشون داد، یعنی عالم بر این است که کل جزء خود را جذب می کند. که این معرفت الانسان دلیل باشد بر سر تقدیم. بله، منتها اگر محبت بود مثلا تعبیرشون اولا بود. اون رو که قبلا فرمودن به اینکه تثلیث و محبت محور اصلی این حدیث است. و انما حب به الیه النساء فحن الیهن، لان این حنین اون حضرت به نساء من باب حنین الکل الی جزء است. فابان بذلک عن الامر فی نفسه، رمزگونه یک تعلیم جهانبینی خواست داد که عالم بر این محور از کر کل جزء خود را جذب می کند. فعبان به ذالک عن الامر فی نفسه من جانب الحق فی قوله فی هذه نشأت الانسانیت الانسوریه و نفخت فیه من روحی. حق هم که کل به منزله کل است، عالم را که منزله جزء است عموما و انسان را که یک جزء ممتاز است خصوصا به سمت خود جذب می کند. انسان مجذوب است برای اینکه به نفخت فیه من روحی نشانه جزء و کل است. منظور جزء و کل همون جزء و کل سعی است و نه جزء و کل مقداری و امثال ذلک. و علم ان المرعه، که اینجا هم به صورت مرعات نوشته شده، ان المرعه به اعتبار الحقیقه عین رجل است. تو بحثای قبل هم گذاشت که بین زن و مرد هیچ فرقی نیست، یعنی قرآن کریم وقتی جریان بدن رو تبیین می کند و ثم کسون العظام لحما و مسئله جنین که تأمین شد، پیکر که ساخته شد، حالا یا به صورت مذکر یا به صورت مؤنث، اونگاه فهمون سم خلقن شعنا و خلقن آخر، یعنی آمدن روح بعد از اینکه مذکر و مؤنث کارشون تمام شد. پس ذکورت و انوثت مال این سمت است، یعنی بدن است، وگرنه روح نه مذکر است نه مؤنث، برای اینکه مجرد است و موجود مجرد ذکورت و انوثت ندارد. یا وقتی که فرمود ازا سبیتو و نفختو فیه من روحی، یا اینی خالق بشر من تین، وقتی خلق کردم و تشکیلات بدنش تموم شد، بالاخره بدنسازی یا به این صورت است یا به اون صورت، مذکر و مؤنث که کارش تموم شد، اونگاه نفخ تو فیه من روحی. این که میاد مذکر و مؤنث نیست، این که میاد روحیست برای مذکر و روحیست برای مؤنث، که ذکورت و انوثت را روح به همراه نداره، این مال بدنه. و معارف و علوم و عمل صالح و عقاید و اخلاق و اینا هم مال روحه، بنابراین سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود، نه به انتفاع محمول. یعنی اگه کسی گفته می شود بین زن و مرد فرقی نیست، نه یعنی زنی هست و مردی هست و اینها فرق ندارن، یعنی اونجایی که ما داریم می سنجیم در ملاک ارزش علوم و عقاید و امثال زالک، اصلا ذکورت و انوثت ندارد، نه اینکه مذکر و مؤنث هستند و با هم مساویند یا تفاوت ندارند. بله، منتها همونطوری که مردها با هم فرق میکنن، زنها هم با هم فرق میکنن، این صنف هم با هم فرق میکنن. غرض اینه که این ذکورت و انوثت به بدن برمیگرده. مسائل ارزشی کلا نه مذکر نه مؤنث، یعنی ایمان و کفر، علم و جهل، همین جنود العقل و الجهل که نموداری از اون مسائل ارزشی هن، اینا که نه مذکر نه مؤنث، مراتبش فرق میکنه، ولی نه ذکورت و انوثت. علم درجاتی داره، غرض اینه که این جنود علم و جهل، عقل و جهل، این جنود نه مذکر نه مؤنث. اون ارزشمندها که موصوف به این کمالاتن که روحن، اونا نه مذکر نه مؤنث. البته وجود کل عالم مغلوب تشریک است، عقول و ارواح و نفوس و فرشته ها با هم فرق میکنند، اما اگه فرق دارن برای اینکه وجود درجات دارد، نه سخن از ذکورت انوثت باشد. لذا ممکن است زنی باشد برتر از مرد، مردی باشد برتر از زن، این چه این است؟ اصلا سخن از زن و مرد نیست، نه اینکه زن و مرد هستند و با هم مساوی هستند. استعداد نه، روی هر مرتبه‌ای که باشد بدن را روح می‌سازد دیگر، صورت هست، مخصوصا بر مبنای حکمت متعالیه. بدن این چیزی نیست که روح را بسازه که، یا صورت را بسازه که، در هر مرحله صورت هست که بدن و ماده را می‌سازه. بسیار خوب، اگر چون ارواح مختلفن، اختلافشون در ذکورت انوثت نیست، مظهر اختلاف ایمان و کفر بدن است، یعنی بدن یا بد عمل میکنه یا خوب عمل میکنه، وگرنه مسائل ارزشی که به عنوان جنود علم و جهل در حدیث سماوات مهران آمده، اونا مذکر و مؤنث نیستن. ارواحی که موصوف این مسائل ارزشی و ارزشمندن، اونا مذکر و مؤنث نیستن. لذا میفهمون که مرأه به اعتبار حقیقه عین الرجل است، البته به اعتبار تعین یتمیز کل منهما عن الاخر. ولما کانت المرأة ظاهرة من الرجل فی الاصل، که و جعل منها زوجها، خلق منها زوجها، کانت این مرأة کل جزء من الرجل، که انفصل و ظهر به صورت الانوثه. پس فهنی نه صلی الله علیه و سلم الیه نه، که فرمود حبب الیکم من دنیاکم سلاس، این من باب حنین الکلی الی جزء است. فعبان النبی صلی الله علیه و سلم و اظهر بذلک القول، اظهر پرده برداشت، عن الامر فی نفسه، اون چه در واقعیت است پرده برداشت، که هر کلی به جزء خود علاقمند است. اون چه در جهان می گذرد، ذره ذره در اون چه در عالم می گذرد، مثل کاه و کهربای دیگر جذب می کنند، کل است که جزء را جذب می کند، و جزء است که به سمت کل منجذب می شود. خب، نه تنها کل جزء را جذب می کند، جزء هم به سمت کل منجذب می شود، و نه تنها این درباره انسان است، بلکه کل جهان اینطور است. و کذالک الان فی الجانب الالهی، فی ان قول تعالی و نفخت فیه من روحی یدل علی ان نسبت آدم، یعنی انسان، الی ربهی، این نسبت به اینها، نسبت الجزء الی کل است، نسبت الفرع الی اصل است. و منظور کل جزء هم کل جزء سعی است و کل کلین یهنو الى جزئه و کل اصلین یهنو الى فرعه. لذا خدای سبحان هم به انسان ها علاقمند است و اشتیاق. فحصل ارتباط بین الطرفین فصار کل منهما محبا من وجه و محبوبا من وجه آخر. اونگاه بین این دو محبت میسنجن. الحمدلله رب العالمین.